بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمباران غزه توسط هواپیماهای جنگنده اسرائیلی همچنان ادامه دارد. بمباران غزه واکنش های گوناگونی را برانگیخته است. نیروهای پلیس عراق 3 زندانی فراری القاعده را دستگیر کردند. ساعت 7 بامداد روز یکشنبه 8 دی 1387 برابر با 28 دسامبر 2008. سلام و صبح بخیر. امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و تندرست باشید. روز خوبی رو شروع کنید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از امیر زمانیفر میشنویم.
صبح شما بخیر. حملات هوایی اسرائیل به باریکه غزه ادامه دارد. بر پایه گزارش ها هواپیماهای جنگنده اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز در جریان بمباران هوایی مسجدی در نزدیکی غزه را ویران کردند. از ویرانه این مسجد 2 جسد بیرون کشیده شده است. در این حال رادیو اسرائیل از اعزام نیروهای کمکی ارتش به سمت مرز اسرائیل با غزه خبر می‌دهد. در عملیاتی که از دیروز آغاز شد، هواپیماهای جنگنده اسرائیل بیش از 100 تن بمب بر باریکه غزه فرو ریختند که به کشته شدن بیش از 200 فلسطینی منجر شده است. در پی حملات هوایی اسرائیل به غزه، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از تصمیم خود مبنی بر حمله هوایی علیه تأسیسات حماس دفاع کرد. اسرائیل میگوید این بمباران در پاسخ به حملات راکتی و خمپاره‌ای از سوی شبه نظامیان مستقر در غزه و پس از آن صورت گرفت که حماس یک هفته پیش به آتش‌بسی 6 ماهه پایان داد. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی این حملات را محکوم کرد. خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس نیز از مردم فلسطین خواست تا علیه اسرائیل قیام کنند. حماس اعلام کرده است که دست به حملات انتقام جویانه خواهد زد. اتحادیه اروپا، واتیکان، دبیرکل سازمان ملل و تونی بلر، نماینده گروه چهارگانه برای صلح خاورمیانه، گروهی متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل، خواستار بازگشت هرچه سریعتر آرامش به منطقه شدند. از بین 3 زندانی القاعده که روز جمعه از زندانی در غرب عراق گریختند، 2 تن دستگیر شدند و نفر سوم کشته شد. زندانی سوم که از سوی نیروهای پلیس عراق به عماد قاتل معروف بود، روز شنبه به ضرب گلوله تکتیرانداز پلیس عراق از پای درآمد. دستگیری 2 زندانی فراری القاعده پایان بخش رشته حوادثی بود که اوایل روز جمعه و با فرار این زندانیان از کلانتری فرسان در عراق آغاز شد و در جریان آن 13 شبه نظامی و نیروی پلیس کشته شدند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند در حمله یک بمبگذار انتحاری به یک ایستگاه بازرسی پلیس در جنوب افغانستان 3 نیروی پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد اکبر فرمانده پلیس محلی گزارش می‌دهد که 5 تن دیگر نیز در این حمله که در نزدیکی شهر قندهار رخ داد مجروح شدند. پیشتر نیز در روز جمعه 2 بمبگذار انتحاری در 2 خودرو در غرب افغانستان رخ ببخشید در 2 بمبگذاری انتحاری که در 2 خودرو در غرب افغانستان رخ داد یکی از بمبگذاران کشته شد. مقام‌های عراقی اعلام کردند روز شنبه انفجار یک بمب در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در بغداد منجر به مرگ دستکم 22 نفر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان این انفجار بیش از 50 نفر نیز مجروح شدند. این انفجار در منطقه قدیمی از مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه این مهلک‌ترین انفجار از حدود 2 ماه پیش تا کنون بوده است. و ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز صاحب نام سیاسی آمریکا و مؤلف کتاب جنگ تمدن‌ها درگذشت. دانشگاه هاروارد در حال این خبر را روز شنبه منتشر کرد که هانتینگتون روز سه‌شنبه 24 دسامبر درگذشته بود. وی مؤلف 17 کتاب در زمینه‌های سیاسی نظامی بوده است. ساموئل هانتینگتون در سال 1927 در نیویورک به دنیا آمد و در دانشگاه‌های ییل و شیکاگو تا مرحله فوق لیسانس تحصیل کرد. در 23 سالگی با دریافت مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد به تدریس در همان دانشگاه پرداخت. ساموئل هانتینگتون در سال 2007 و پس از 58 سال سابقه کار در دانشگاه هاروارد بازنشسته شده بود. وی هنگام مرگ 81 سال داشت. آقای مصطفی؟
با سپاس از امیر زمانیفر. و آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. تا کنون بیش از 200 تن کشته شدند. علی‌رغم کاهش قیمت نفت و درآمد ایران، دولت محمود احمدی نژاد بر پرداخت نقدی یارانه ها پافشاری می کند. 4 درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند. نگاهی به روزنامه های امروز تهران و تازه ترین خبرهای ورزشی در این مجله رادیویی بامدادی، با ما بمانید. همان گونه که در جریان خبرها هم شنیدید، در پی حمله جنگنده‌های ارتش اسرائیل به هدف‌های در نوار غزه، بیش از 200 تن در آن منطقه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بیشتر قربانیان نیروهای پلیس جنبش حماس بودند، اما شماری زن و کودک نیز در میان کشته شدگان به چشم می‌خورد. اسرائیل می‌گوید این اقدام در پاسخ به حملات راکتی رو به افزایش شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل صورت گرفته است و به گفته مقام‌های تل‌آویو تا زمانی که نیاز باشد این عملیات ادامه خواهد داشت. توضیحات بیشتر در گزارش مهرزاد پدرام.
حدود 200 نفر در بمباران هوایی جنگنده‌های نیروهای اسرائیلی به تأسیسات نظامی حماس کشته شدند. تقریباً 2 برابر این رقم نیز در جریان این حملات زخمی شدند. گزارش ها حاکیست ارتش اسرائیل تهدید کرده است که اقدام به حملات بیشتری به نوار غزه خواهد کرد. شاهدان میگویند دست کم 30 موشک به داخل نوار غزه شلیک شده که موجب خسارات زیادی شده است. مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل، این حملات ارتش اسرائیل را در جواب به حملات راکتی شبه نظامیان وابسته به حماس اعلام کرد.
اسرائیل حملات دقیقی علیه شبه نظامیان حماس و اردوگاه‌های آموزشی آنها صورت داده است. ما سعی می‌کنیم که بسیار دقیق عمل کنیم، چرا که دشمن ما مردم غزه نیستند. دشمن ما افراط‌گرایانی هستند که دست به حملات راکتی به داخل خاک اسرائیل می‌زنند.
مقام‌های فلسطینی با محکوم کردن این اقدام اسرائیل خواستار پایان دادن به این حملات شدند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، این اقدام اسرائیل در نوار غزه را تجاوز دولت تل‌آویو خوانده است. همچنین یاسر عبدالربو، مشاور محمود عباس، خواستار توقف فوری حملات اسرائیل به نوار غزه شد و از نهادهای بین‌المللی و جامعه عرب برای پایان دادن به حملات اسرائیل تقاضای کمک کرد.
رهبری و دولت ما برای کمک رسانی به قربانیان تجاوز به نوار غزه اقداماتی را در دست اجرا دارند. در حال حاضر ما با تمام سازمان‌های بین‌المللی و طرفین عربی در تماس هستیم. این تماس‌ها در جهت اقدام فوری برای پایان بی قید و شرط این تجاوز انجام می‌گیرد.
مقام‌های حماس با اعلام این خبر که تمامی تأسیسات امنیتی آنان در این حملات ویران شده است، از اقدامات تلافی جویانه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ساعتی پس از اقدام نظامی اسرائیل و در واکنش به این حملات، شبه نظامیان وابسته به حماس 10 راکت به داخل خاک اسرائیل شلیک کردند. در جریان این حملات 1 اسرائیلی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و کمک‌های اولیه روبرو بوده است. بنابر گزارش‌ها، دولت اسرائیل روز جمعه اجازه داد تا کاروان‌های انسان دوستانه وارد نوار غزه شوند. مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، اقدامات اخیر اسرائیل در برخورد با مردم و مقام‌های حماس را این گونه ارزیابی می‌کند.
به عقیده من، دولت اسرائیل علاقه‌منده که 2 پیام مختلف به اهالی منطقه غزه بده. 1 پیام به سوی مردم عادی غزه است که در اصل دولت اسرائیل مدعی است که با اونها مشکلی نداره و به همین لحاظ به محاصره اقتصادی خودش به لحاظ انسان دوستانه و یا هر بهانه دیگه‌ای که باشه داره پایان میده. 2 رابطه‌ای که با دولت حماس داره که یک روش خصمانه‌ای رو همیشه در قبال اسرائیل دنبال کرده و در روزهای گذشته با حملات پی در پی موشکی امنیت و به اصطلاح آرامش مردم اسرائیل رو که در حاشیه غزه زندگی میکنن رو به خطر انداخته و این عکس العمل نظامی در اصل هدفش دولت حماسه که توسط نیروهای تند رو من جمله جهاد اسلامی حمایت میشه.
بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه خشونت‌های غزه را محکوم کرد و خواهان پایان آن شد. همچنین فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و روسیه و بسیاری از کشورهای عرب نیز خواهان پایان گرفتن حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه شدند.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که دولت بر پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی اصرار دارد. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه گفته بود که در جریان گفتگوهای دولت و مجلس توافق شده است که پرداخت نقدی یارانه‌ها منتفی شود. توضیحات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
آخرین موضع دولت در مورد یارانه‌ها این است که باید به صورت نقدی پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در ماه جاری به مجلس ارسال خواهد شد. یارانه یا همان سوبسید در ایران در جهت توزیع مجدد و هزینه شدن بخشی از درآمدهای دولت برای کاهش نابرابری اجتماعی به کار می رفته است. در این میان پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا قشرهای فقیر جامعه توانستند که بیشتر از دیگر قشرها سهمی از یارانه ها دریافت کنند؟ پاسخ دولت مردان ایرانی و اکثر اقتصاددانان به این پرسش منفی است. احمد علوی استاد دانشگاه در استکهلم سوئد اشاره دارد که به همین دلیل مؤسسات بین‌المللی اقتصادی از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در ایران یعنی بیش از 15 سال پیش خواستار لغو یارانه‌ها به شکل فعلی و شفاف شدن اقتصاد بودند.
منتها در دولت‌های قبلی به دلایلی از جمله به دلایل سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی این تعدیل‌ها صورت نگرفت و این برنامه باقی موند تا دولت فعلی. دولت فعلی از اون جهت که مدعی است که دولت کار است و میخواهد اون برنامه هایی که اجرا نشده را اجرا کند، این شفاف کردن یا مستقیم کردن یارانه رو اجرا کنه. ولی این مطلب تا زمانی بود که قیمت های نفت بسیار بالا بود. الان با سقوط قیمت های نفت اساسا مسئله پرداخت یارانه در کل اقتصاد ایران موضوعیت خودش را از دست میده، چون منابعی وجود نداره برای این کار.
مشکل نبود منبع مالی در بودجه دولت که این استاد دانشگاه به آن اشاره می کند، پیشتر از سوی غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شده بود. آقای مصباحی مقدم روز چهارم دی به خبرگزاری مهر گفت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها مد نظر داشت محقق نمی شود. در حال حاضر بهای هر بشکه نفت خام حدود 38 دلار است و این به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی مشکلات بسیاری را برای دولت محمود احمدی نژاد به وجود آورده است. در این حال موضوعی که برخی از تحلیلگران به آن پرداختند بروز اختلاف میان دولت و مجلس بر سر موضوع پرداخت نقدی یارانه هاست. در حالی که دولت بر پرداخت نقدی یارانه ها تاکید دارد، مجلس با این موضوع مخالفت می‌ورزد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز جمعه از توافق با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مورد خبر داد و گفت اجرای پرداخت نقدی یارانه ها منتفی شده است. با این همه به این دلیل که توافق رئیس مجلس و رئیس جمهور هنوز به شکل تصمیم در نیامده است، مقام های دولت همچنان بر پرداخت نقدی یارانه تاکید دارند. احمد علوی:
اون چیزی که مجلس بیشتر بهش توجه داره به آثار بلند مدت اجرا پرداخت یارانه هاست، ولیکن دولت در مقابل مایل است که استفاده کنه از تأثیرات کوتاه مدت اون. سال آینده ما انتخاباتی خواهیم داشت، دولت مایل است که با ایجاد شوک و پرداخت پول به اقتصاد به نوعی خودش رو به عنوان دولت کاری برای رهبر مطرح بکند و از طرف دیگه بخشی از اقشار فقیر جامعه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور برساند که بتواند اونها رو بسیج بکند برای انتخابات.
به رغم همه این مسائل، خطری که برخی از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند، افزایش نقدینگی و رشد چشمگیر تورم در پی پرداخت نقدی یارانه به مردم است. آقای علوی نیز با این نظر موافق است.
در صورت افزایش تورم به سطحی بیش از آن چیزی که هست امروز، میشه انتظار داشت که حتی وضع زندگی طبقات فقیر هم از اینی که هست بدتر بشه. چون الان یکی از مشکلات بزرگی که وجود داره و باعث شده که فقیران جامعه فقیرتر بشن مشکل تورم است.
به رغم خطر افزایش تورم و هشدار بسیاری از اقتصاددانان، مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر بر لزوم پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکید کردند.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب فرصتی هست که تعدادی از اسمس ها یا پیامک هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از اون فیلتر شکن امروز رو یادداشت کنید اگر پیش از این نداشتید. dastbala.com هجی می کنم dastbala دست بالا در یک کلمه سرهم dastbala.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که روی وبسایت رادیو فردا در ایران گذاشتن عبور کنید و از خبرها و گزارش‌های سانسور نشده استفاده کنید. و اما اسمس ها، باز طبق معمول تعداد زیادی اسمس داشتیم، غیر از اونهایی که البته همیشه ابراز لطف میکنند و ما ازشون سپاسگزاریم، که گله میکردن چرا اسمس منو نمیخونید. و باید اینجا یادآوری بکنم که پیامک ها یا اسمس ها در ساعات مختلف شبانه روز خونده میشن. شنوندگانی که گله میکنند شاید اسمس یا پیامشون در یک ساعتی پخش شده که اونها پای رادیو نبودن و نشنیدن. این معنیش نیست که ما پیام رو بی توجهی کردیم یا نخوندیم. و البته این یادآوری هم باز لازمه که ما پیام‌هایی رو که در آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین شده باشه یا پیام‌هایی رو که در آن به مسائل قومی، مذهبی و ملی بی احترامی صورت گرفته باشه از رادیو فردا پخش نمی‌کنیم. و اما پیام‌هایی که دریافت کردیم. شنونده ای نوشته است بهتر است رادیو فردا درباره ایران دروغ نگوید و خبرهای دیگری درباره مناطق دیگر جهان بیابد. برای مثال کشتار فلسطینی ها از سوی اسرائیل. خب این که ما راست میگیم یا دروغ قضاوتش رو به شنوندگان و به شمایی که به رادیو فردا گوش میکنید واگذار میکنیم. اما درباره وضعیت اسرائیل و فلسطین امیدواریم این شنونده برنامه های از دیروز تا حالای ما رو شنیده باشند. سوالشون فکر میکنم حل میشه مسئلهشون. شنونده دیگری نوشته است رادیو و تلویزیون و روزنامه‌های جمهوری اسلامی حتی یک کلمه درباره راکت پرانی‌ها و موشکباران شهرهای اسرائیل از طرف حزب الله و جنبش حماس نمی‌نویسند، ولی به محض اینکه اسرائیل در دفاع از خود به غزه حمله می‌کند فریاد برمی‌آورند که مسلمانی نیست و در همین حال سپاه پاسداران به خود اجازه می‌دهد که روستاهای عراق را به خاطر حملات یک گروه کرد به ایران بمباران کند. شنونده ای از اصفهان نوشته است ایران به معنای احمدی نژاد نیست و مردم ما اجازه هجوم و یا آنطور که او گفت محو اسرائیل را نخواهند داد، به شرط اینکه مقامات اسرائیل هم مرتکب اشتباه محاسباتی در تصمیمات خود در قبال ایران نشوند. در غیر این صورت اجماع ملی برای دفاع مشروع می شود. و اسمس دیگری نوشته است اگر شرع و قانون اسلام این است که یک کودک 8 یا 9 ساله دختر را می شود به نکاح یک مرد 40-50 ساله درآورد و یا اطفال زیر 18 سال را می شود اعدام کرد، من این دین و این خدا را دشمنم. اما اینطور نیست و در حقیقت اینها تفاسیر عده‌ای دیوسیرت در لباس دین است. اینها اگر حتی ذره وجدان هم داشتند چون این احکام قرون وسطایی را طرح و امضا نمی کردند. جامعه قضات و وکلای شرافتمند باید خودشان هم از حریم قضا دفاع کنند و این گونه احکام را محکوم کنند و جلویشان را بگیرند. در غیر این صورت آبرویی برای این حرفه نمی ماند.
هر جا که هستید با شما هستیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بر پایه گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده، یک زن و 4 مرد از پیروان دراویش گنابادی توسط ماموران امنیتی در جزیره کیش در جنوب ایران بازداشت شدند. مقامات ایرانی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. گلناز اسفندیاری.
یکی از منابع نزدیک به دراویش گنابادی به رادیو فردا میگوید که 5 تن از دراویش در جزیره کیش دستگیر شدند. به گفته این شخص نام دستگیر شدگان عبارت است از رویا ارشدپور، مراد کوچکزاده، عبدالرضا گودرزی، هادی حبیبی و جعفر انتصاری. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، این افراد توسط ماموران امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. علت دستگیری آنها و اتهامات علیه آنها مشخص نیست. گزارش حاکی است که ماموران امنیتی با مراجعه به خانه این افراد برخی از لوازم شخصی آنها از جمله کامپیوترها، نوار و کتابهای آنها را ضبط کردند. منابع نزدیک به دراویش به رادیو فردا گفتند که ماموران امنیتی قفل درهای حسینی دراویش در جزیره کیش را عوض کردند تا دراویش نتوانند وارد آن شوند. واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به این گفته‌های دراویش منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته خبرهایی درباره دستگیری برخی از دراویش در شماری از شهرهای ایران از جمله کرج، اصفهان و بروجرد منتشر شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود درباره آزادی دین در جهان از فشار بر دراویش گنابادی و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم فشار بر دراویش گنابادی را در ایران محکوم کردند. حدود 2 هفته پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله فشار بر دراویش گنابادی ابراز نگرانی کرد. در ماه‌های گذشته برخی از روحانیون محافظه‌کار در شهر قم دراویش گنابادی را به ضد اسلام بودن متهم کردند. دراویش اما این اتهامات را رد می‌کنند و می‌گویند آنها به اصول اسلام پایبندند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حال ببینیم روزنامه‌های امروز صبح تهران به چه مسائلی توجه کردند. امیر زمانی فر.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم از قول یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وجود 84 مورد بدهکاری میلیاردی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها خبر داد. به نوشته این روزنامه، عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است این اشخاص مجموعاً 8 تریلیون و 500 میلیارد تومان به صورت وام از بانک‌های دولتی گرفتند که این تسهیلات هر کدام به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان برای هر فرد یا شرکت بوده که از 2 بانک دولتی کشور خارج شده است. روزنامه جام جم می نویسد این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت خارج شدن چنین رقم بزرگی از بانک‌های کشور را متوجه بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها دانسته و گفته است برخی مدیران با سلیقه‌های متضاد و نداشتن تسلط کافی در ساماندهی بانک‌های دولتی کشور باعث دریافت وام‌های میلیاردی از سوی افراد خاص شده‌اند و پس از مدتی مشخص شده که وام‌گیرنده به هر علتی قصد بازپرداخت ندارد. آقای یوسفیان ملا در اظهارات خود از زمان دقیق به وجود آمدن این بدهی‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده است. روزنامه سرمایه از ادامه آلودگی هوای تهران در هفته جاری خبر داده و نوشته است هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد. مسئولان شهر همچنان اظهار نظر می‌کنند و یکدیگر را مسئول کنترل نشدن این شرایط می‌دانند و سازمان‌ها هم بخشنامه‌های جدید صادر می‌کنند. این روزنامه با اشاره به اینکه مشکلات آلودگی هوای تهران تا سرحد تعطیلی مدارس پیش رفت، می‌نویسد در پی ادامه وضعیت هشدار هوای تهران، استانداری پیشنهاد تعطیلی همه مدارس تهران را مطرح کرد، اما همزمان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با ابلاغ بخشنامه‌ای به مدارس شهر تهران، دانش آموزان تهرانی را به استفاده از ماسک تنفسی و کاهش فعالیت‌های بدنی توصیه کرده است. روزنامه اعتماد اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره ورود گشت‌های بسیج به جای پلیس در برخورد با جرایم مختلف را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است نیروی بسیج اکنون یک ماه است که در نبود پلیس تأمین امنیت محله‌ها را بر عهده دارد. به نوشته روزنامه اعتماد سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته است گشت‌های نیروی بسیج در صورت مشاهده جرائم مشهود مانند سرقت، اراذل اوباش و مزاحمان نوامیس و غیره وارد عمل شده و مجرمان را پس از دستگیری به پلیس تحویل خواهند داد. سرتیپ رادان درباره علت دخالت بسیج در عملیات پلیسی و قضایی نیز گفته است طبیعی است که پلیس نمی‌تواند همه محله‌ها و کوی و برزن‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد، اما بسیج با توجه به دارا بودن امکاناتی مانند خودروهای شخصی و اطلاعات مناسب از رخدادهای احتمالی در محل این امکان را دارد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول معاون پارلمانی بانک مرکزی نوشته حذف چند صفر از پول ملی در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست. به نوشته این روزنامه حیدر مستخدمین حسینی گفته است حذف صفر از پول ملی باید در شرایطی صورت بگیرد که نرخ رشد فزاینده نقدینگی کنترل شده و تورم نیز در سیر نزولی قرار گرفته باشد، زیرا اجرای این برنامه در وضعیت تورم فزاینده به نتایج مطلوبی نخواهد رسید.
امیر زمانی فر بود که نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز صبح تهران. حال نوبت به حبیب روشنزاده میرسد با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در یک مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران از تیم استان گالیسیای اسپانیا شکست خورد. دیدار تیم‌های ایران و منتخب گالیسیا در شهر لاکرونای اسپانیا برگزار شد و تیم اسپانیایی 3-2 به پیروزی رسید. گل‌های ایران توسط آرش برهانی و محمد رضا خلعتوری زده شد و برای استان گالیسیا ناچانوو 2 بار و لوسادا 1 بار گلزنی کردند. تیم ملی فوتبال ایران این مسابقه را برای آمادگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران روز 23 بهمن ماه در مسابقات مقدماتی جام جهانی در تهران با کره جنوبی مسابقه دارد. در زوریخ فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام داوران مسابقه ایران و کره جنوبی را اعلام کرد. بنجامین ویلیام داور استرالیایی به همراه 2 کمک داور هموطن خود این مسابقه را قضاوت خواهد کرد. داور چهارم و ناظر مسابقه به ترتیب از قطر و ژاپن خواهند بود. مسابقه ایران و کره جنوبی از حساسیت خاصی برخوردار است و هر تیمی برنده شود راهش برای ورود به جام جهانی 2010 هموار خواهد شد. تیم ذوب‌آهن اصفهان در کویت با تیم ملی فوتبال این امیرنشین مساوی کرد. دیدار ذوب‌آهن با تیم ملی کویت که یک مسابقه دوستانه و دستگرمی بود بدون گل پایان یافت. ذوب‌آهن در فصل گذشته لیگ برتر باشگاه‌های ایران در مکان ششم قرار گرفت و در حال حاضر در فصل جاری 2 است. در مسابقات بین‌المللی بسکتبال که در دبی جریان دارد، تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران بر تیم باشگاه اسکندریه مصر غلبه کرد. این پیروزی برای تیم ایرانی با نتیجه 84-74 به ثبت رسید. در این مسابقات که با شرکت 10 تیم برگزار می شود، تیم مهرام تا کنون 4 پیروزی و 2 شکست داشته است. این تیم اگر امروز مقابل تیم المتحد لبنان پیروز شود، به مقام 5 خواهد رسید. و در انگلیس که در ایام تعطیلات سال نو میلادی هم مسابقات فوتبال باشگاهی دنبال می شود، امروز نیم فصل 2 یا هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آغاز خواهد شد. امروز قرار است 8 مسابقه از هفته 20 برگزار شود. از جمله پیشاهنگ لیگ برتر لیورپول در زمین نیوکاسل تیم 12 جدول پیکار دارد. چلسی تیم 2 جدول در زمین فولام تیم 8 است. آرسنال که در مکان 5 قرار دارد میزبان پورتسموس تیم 11 خواهد بود. منچستر یونایتد و استون ویلا تیم‌های 3 و 4 هم فردا و پس فردا به مصاف حریفان می‌روند.
با خبرهای ورزشی که از حبیب روشنزاده شنیدیم به پایان نخستین مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا می‌رسیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاش ما این است که شایسته اعتماد شما باقی بمانیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 8 بامداد. با ما بمانید.